بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که به فرموده امام صادق علیه السلام، به تعبیری که حضرت داشتن، حضرت زهرا سلام الله علیها عند الله، پیش خدا 9 تا اسم دارن. این اسامی نه زمینی نه آسمانی، عند اللهی هست. ان الفاطمه عند الله 9 اسما. یکی از اون 9 اسم مبارکه بود. عرض کردیم هر کدوم از این اسما اشاره به یکی از کمالات، یکی از شؤون، مأموریت هایی که حضرت زهرا تو عالم داشته، اشاره به این چیزاست که اگر کسی دنبال بکنه این اسم ها رو، هر کدومش یه بابی از معرفت هستش. نه فقط اسماء حضرت زهرا سلام الله علیها، اسامی همه معصومین و اولیاء خدا که از طرف پروردگار عالم هستش همین جوره. بی جهت نیست که یکی از ائمه ما رضا میشه، یکی جواد میشه، یکی هادی میشه. اینا رو اگر کسی دنبال بکنه، معارفی رو به دنبال داره. از اون 9 اسم حضرت زهرا سلام الله علیها، یکیش مبارکه بود که من اشاره دیشب خدمتون عرض کردم که در معارف ما در قرآن و روایات اهل بیت، این بحث برکت یه بحث بسیار مهم و با عظمتی است. هیچ جای دیگری هم خبر از این بحث نیست، هیچ جای دیگه، فقط و فقط قرآن و روایات اهل بیت باب این بحث رو باز کرده. شما تو علوم انسانی جدید اصلا نمیبینید بحثی از برکت شده باشه. تو اقتصاد، تو علوم تربیتی، تو جامعه شناسی، اونا مباحثشون حسی و تجربیه. بحث برکت یه بحث الهی هستش. تو قاموس علوم انسانی جدید متاسفانه نمی گنجه، فقط در قرآن و روایات ما هستش که این بحث به صورت بسیار مفصل و واقعا با عظمت مطرح شده. برکت از مقوله کمیت نیست، از مقوله کیفیته. یعنی کمیت و زیاد بودن الزاماً برکت نیست. ممکنه کسی مالش زیاد باشه، ثروتش زیاد باشه، درآمدش زیاد باشه، علمش زیاد باشه، فرزندانش زیاد باشن، اما برکت نداشته باشه. هر زیاد بودنی که برکت نیستش که. کمیت خیلی مهم نیست، اون کیفیت مهمه، خاصیت مهمه. پیغمبر اکرم هر روز صبح به صبح دعا میکرد، هر روز صبح به صبح دعا میکرد که خدای 4 چیز رو ازت میخوام. اللهم اینی اسألک خیر هذا اليوم و نوره و هداه و برکته. خدای خیر امروز رو میخوام که شری به من نرسه. خیر هذا اليوم و نوره، امروز نورانی باشه، تاریکی و گرفتگی نداشته باشم، نورانی باشه. و هداه، امروز هدایت بشم، هیچ جا سردرگم و ندونم چی کار بکنم و اینا نباشه، بفهمم چی کار باید بکنم. و برکته، و برکت امروز رو میخوام. اللهم اینی اسألک خیر هذا اليوم و نوره و هداه و برکته. سر ماه که میرسید پیغمبر دعا میکرد، اللهم بارک لنا فی شهرنا هذا، خدا این ماه ما رو با برکت قرار بده. هی برکت برکت، خدا رحمت کنه این قدیمی های ما رو. قدیمی های ما تو زبونشون همش این دعا بود، خدا بهت برکت بده، خدا به مالت برکت بده، خدا به کاسبیت برکت بده، خدا به علمت برکت بده. بلد بودن چجوری دعا بکنن، سواد نداشتن خیلی قدیمی ها، اما صفا داشتن. اطلاعات دینی خیلی نداشتن، اما باورهاشون محکم بود. الان شما نگاه بکنید، طرف مثلا میخواد تشکر بکنه از یکی دیگه، مرسی. مرسی چیه؟ خدا خیرت بده. یه دعا بکن براش، خدا خیرت بده، خدا عاقبت تو به خیر بکنه، خدا بهت برکت بده. یه دعا براش بکن. قدیمی های ما اطلاعات دینیشون زیاد نبود، اما باورهاشون محکم بود. دنبال برکت زندگی، برکت مال، برکت عمر، برکت فرزندانشون بودن. یا آقای مسئول جایی بود، من حالا خیلی الان واضح نمیگم، چند سال قبل حقوقش راسته فقط بدون مزایا حدود 10 میلیون تومان حقوقش، مسئولیت یه جایی رو داشت چند سال قبل، حالا نه الان که حالا 10 میلیون شاید دیگه خیلی چیزی هم نباشه. با این وجود میگفت من 10 میلیون تومان درآمده، اما نمیدونم تا آخر ما کجا میره، کم میارم، تا آخر ما کم میارم، نمیدونم کجا میره. ببینید اونی که بی برکته میگه نمیدونم کجا میره، اونی که با برکته میگه نمیدونم از کجا میاد. اونی که مالش با برکته، کاسبیش و درآمدش با برکته، میگه نمیدونم از کجا میاد. من این رو خیلی نقل کردم این خاطره، چون برای خودم واقعا درس بود. خدمت شما یکی از آقایون بود، الان سنی ازش گذشته، میگه من بچه که بودم، میگه بچه که بودم پدر بزرگم که زمان احمد شاه رو، آخر قاجار رو درک کرده بود، پدر بزرگم برای من یه خاطره اینو نقل میکرد. میگفت ما همون زمان یه چند نفر از تهران را افتادیم به سمت مشهد. حالا اون زمانی که مثلا مسافرت با درشکه و با اینجور چیزا، شاید ماشین خیلی هم نداشتن کسی، میگفت رسیدیم به دامغان، قرار شد یه 3-4 روز اینجا، یه 3-4 روزی باشیم استراحت بکنیم و بعد مسیر رو ادامه بدیم. من صبح اول وقت بود، از طرف این رفقای کاروان که 7-8 نفر بودیم، رفتم خرید بکنم از بقالی. لیستی رو نوشتم این چیزایی که احتیاج داریم، قند و شکر و نخود و لوبیا و اینجور چیزا رو، رفتم بقالی. به اون شخص خاربار فروشی گفتم که آقا اینا رو داری؟ گفت زائری؟ زوار امام رضا هستی؟ گفتم بله. گفت بیا تو، بیا تو بذار گرد و غبار راهت ریخته بشه تو مغازه من، برکت پیدا کنی، بیا تو. فهمیدم آدم با معرفتیه. رفتم تو، یه نیمکت برا من آورد، نشستم روش، یه چایی برا من آورد، گفت اون لیست تو بده. اون کاغذ رو بهش دادم، نگاه کرد، گفت همه شو دارم، گفت همه شو دارم ولی بهت نمیدم. گفتم برای چی؟ گفت برو از اون مغازه روبرویی، اون خاربار فروشی روبرویی، برو از او بگی. گفتم خب چه فرقی میکنه، شما هم که داری. گفتم فرق میکنه. من صبح که اومدم مغازه رو باز کردم، رفتم یه سلام علیکی با این رفیقم روبرو خاربار فروشی روبرو بکنم، دیدم خیلی پکر و ناراحته. بهش گفتم چرا انقدر گرفته ای؟ گفت من قرض دارم، طلبکارام دیروز اومدن، 11 تومن 11 تا تک تومنی اون زمان، 11 تومن طلبکارا اومدن از من میخوان طلبشون رو، من دیروز کاسبی نکردم، دشتی نکردم، چیزی نداشتم بهشون بدم. منم امروز که خبر رو از این شنیدم، پولی نداشتم بهش قرض بدم، اما مشتری که میتونم براش بفرستم، تو از من نخر، برو از او بخر. مشتری که میتونم براش بفرستم، تو از من نخر، برو از او بخر. برکت چجوری میاد تو زندگی آدم؟ امیرالمومنین کنار یه قصابی وایساده بود، یه خانمی اومده بود گوشت بخواست بگیره، تو روایت داره بخواست گوشت بگیره، ظاهراً خیلی بی‌بضاعت و به هر حال فقیر بود. اون قصاب که داشت گوشت میداد، این بنده خدا گفت اگه میشه خدا خیرت بده، یه مقدار بیشتر بده. امیرالمومنین که ایستاده بود گفت آقا بیشتر بده، خدا بهت برکت میده. به ظاهر بیشتر بده یعنی مالت بیشتر هدر میره، ظاهر قضیه اینه، اما چشم خدا جلب میشه به کاسبیت. وقتی خدا نظر به کاسبیت داشته باشه، اون وقت دیگه اون پولی که در میاری کم نیست دیگه، اون وقت دیگه کار رو اندازه و کار رو انداز هستش. به هر حال دنبال برکت باشیم، همجور که پیغمبر اکرم تو دعاش دائم این رو میخواست. یکی از جاهایی که برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، یکی از جاهایی که ما وظیفه داریم اونجا رو پربرکت بکنیم، خانه و خانواده است. وظیفه داریم اونجا رو بابرکت بکنیم. این وظیفه توی جاهایی از آیات و روایات بهش اشاره شده. اصلا شما تو آیه قرآن ببینید، حضرت عیسی علیه السلام، این ولی خدا، از خدا میخواد که رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین، خدای جایگاه من رو با برکت قرار بده. آدم جایگاهش اونجا که داره توش محل اسکانش از زندگی میکنه باید با برکت باشه. با برکت باشه، حالا عرض میکنم به چه صورت. این وظیفه ما هست که خونه هامون رو با برکت کنیم، خانوادهمون رو با برکت بکنیم، جایی که محل تربیت سرباز برای دین خداست، جایی که محل تربیت سرباز برای ولی خداست. خانه است دیگه، جای دیگه که نیست که، همین جاست. و جایی که بیشترین هجوم شیطان و دستگاه ابلیس الان رونه، بیشترین هجوم شیطان الان به خانواده هاست. اولا من اینو عرض بکنم خدمتتون برادر بزرگوار، ببینید ما در روایاتمون متعدد داریم، از پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین، از امام باقر، از امام صادق علیه السلام، متعدد ما روایت داریم که در آخر الزمان شیطان با تمام قوا به مؤمنین حمله خواهد کرد و یک دورانی به وجود میاد به نام دوران تحیر، حیرت، سردرگمی. دچار سردرگمی میشن مردم که حق و باطل رو اطلاع همه نها، ولی این دوران به وجود میاد، حق و باطل رو گم بکنن، در رابطه با ارزش ها دچار شک میشن، دچار تردید میشن که این چیز خوبیه یا چیز بدی، این چیز حقیه یا چیز باطلی، ما این رو باید قبول بکنیم یا قبول نکنیم. من فقط یک روایتش رو خدمتتون عرض میکنم از پیغمبر. فرمود زمانی مهدی ما صلوات الله و سلامه علیه، فرزند ما زمانی خروج میکنه و ظهور میکنه، یخرج بعد غیبتن و حیرتن، بعد از یک دوران طولانی غیبت برای خودش و حیرت و سردرگمی برای مردم، یخرج بعد غیبتن و حیرتن تزل فیها اقوامون، خیلی ها تو اون دوران حیرت و سردرگمی دچار لغزش میشن، دچار ریزش میشن. تزل فیها اقوامون لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدمای مخلص کسی بر دین باقی نمیمونه. آدمای بیشیله پیله، آدمایی که طمعی ندارن، فقط میخوان بندگی کنن، جز اینا کسی بر دین باقی نمیمونه. تو این دوران حیرت، دورانی است که شیطان با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنه. اینو شما میدونید اجمالا که شیطان از یه جهتی شبیه انسانه. میدونید شیطان از جن و جن شبیه انسان‌ها قابل رشده، هم رشد مثبت هم رشد منفی. همجور که انسان‌ها علمشون، تجربهشون تو طول تاریخ اضافه میشه، جن هم همینجوره، تو طول تاریخ علم و تجربهش زیاد میشه. همونجور که انسان الان با انسان 100 سال پیش، با انسان 1000 سال پیش زمین تا آسمون فرق میکنه، شیطان هم که از جنه با 100 سال پیش، با 1000 سال پیش زمین تا آسمان فرق میکنه، او هم بر تجربه و علمش افزوده شده. پیچیده ترین ترفندها و فریبها رو تو آخر الزمان که بر تجربیاتش افزوده شده به کار میگیره، پیچیده ترین حملات رو انجام میده. در زیارت سرداب مقدس یه جمله‌ای راجع به امام زمان علیه السلام اومده، اگه عنایت بفرمایید اونجا دقت بکنید، اون جمله اینه، در وصف امام زمان هست که المنتهى الیه مباریس الانبیاء و الموجود لدیه آثار الاسفیا، هم مواریس انبیاء گذشته، اون چیزی که به ارث رسیده، هم آثار و خصوصیات انبیاء گذشته پیش امام زمانه. یعنی چی مواریس و آثار؟ یعنی هم خصوصیات ظاهری انبیاء و هم خصوصیات باطنیشون. خصوصیات ظاهری یعنی انگشتر مثلا حضرت سلیمان، عصای حضرت موسی، پیراهن پیغمبر، این چیزایی که ابزار معجزه بوده، اینا میراثی است که دست به دست پیش معصومین همینجوری اومده جلو و الان در خدمت امام زمان علیه السلام هست. المنتهى الیه مواریث الانبیا، میراث انبیا منتهی میشه به ایشون. و الموجود لدیه آثار الاسفیا، و همچنین خصوصیت باطنی انبیا گذشته، صبر ایوب، جمال موسی، جمال یوسف، کمال موسی، این خصوصیات باطنی انبیا گذشته پیش امام زمان علیه السلام. به تعبیری یکی از مراجع بزرگوار یه تعبیر قشنگی میکرد، میگو حضرت ولی از علیه السلام تشبیهن شیشه عطریست که عصاره همه گلها، همه گلهای قبل تو این شیشه عطر هست. خب این که خصوصیات انبیاء گذشته تو امام زمان جمع باشه این معلومه، چون ایشون انسان کامل از انبیاء گذشته برتر هست، غیر از پیغمبر اکرم تمام خصوصیات انبیاء تو ایشون جمعه. اما چرا خصوصیات و ابزارهای انبیاء گذشته پیش امام زمانه؟ انگشتر سلیمان، عصای موسی، لباس اونا برای چی پیش امام زمانه؟ فقط یادگاری نگه داشته؟ فقط امام زمان مثلا یادگاری این چیزها رو نگه داشته؟ یا نه، یه حکمت دیگری داره. شاید، من به عنوان شاید دارم میگم، ما شاید دلیلش این باشه که است ولی اصل علیه السلام که ابزار معجزه تمام انبیاء گذشته پیششه، به خاطر اینه که در زمانی که حضرت ظهور میکنه به قدری کفر، نفاق، شرک و ترفندهایی که شیطان تو دنیا به کار برده و دستگاه ابلیس به قدری تو در تو و پیچیده است که امام زمان برای برخورد با اون کفر و نفاق و شرک پیچیده از تمام ابزارهای انبیاء گذشته باید استفاده کنه. یعنی گویی تمام فریبهایی که شیطان در زمان هر پیغمبری به کار می برده یه جا در آخر الزمان همش جمعه که امام زمان برای برخورد با اون شرک و نفاق و کفر پیچیده از تمام اون ابزارهای انبیاء گذشته باید استفاده کنه. یه همچین دورانیست دوران آخرالزمان که به عنوان دوران حیرت و سردرگمی نامیده شده که شیطان با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شیطان یه موجود تخیلی نیست، یه موجود واقعیه. لشکرکشی داره، لشکر داره، سران لشکرش رو تو روایت داره اگه کوتاهی بکنن گردن میزنه، شوخی نداره با کسی. حتی نسبت به انبیا، نه خود انبیا که اونها رو مثلا نعوذ بالله به گناه بندازه، نه، اونا که مخلص جزء مخلصینن، حتی تو کار انبیا سعی کرده که خلل وارد بکنه. تو کار انبیا شما تو قرآن ببینید، این دیگه تو قرآن هست. حضرت موسی علیه السلام اون زمانی که تحت تعقیب بود، فرعونیا دنبالش بودن، به صورت پنهانی اومد تو شهر، به صورت پنهان و ناشناس اومد تو شهر. تاریک هم بود، اوایل مغرب بود تو روایت داره. دید که دو نفر با هم دیگه دست به یقه شدن، دارن زد و خورد میکنن، با هم دعوا میکنن. فوجد فیها، این قرآن ها، فوجد فیها رجلین یقتتلان هازا من عدوه و هازا من شیعته. یکی از دشمنانش بود، از فرعونیان، و یکی از شیعیانش، از بنی اسرائیل. این دوتا داشتن با هم دیگه دعوا میکردن به قصد کشت، همدیگه رو میزدن. تا چشم شیعه حضرت موسی به حضرت موسی افتاد، گفت یا موسی به دادم برس، کمکم کن. حضرت موسی رفت جلو، تعبیر قرآن اینه، فوکزه موسی، یه مشت زد به اون فرعونی، فقضا علیه، او رو از پا در آورد. خب خود حضرت موسی یه طرف در رفت، البته اونی که کشته شد مستحق کشته شدن بود، نه اینکه مظلومانه کشته شد، جزء فرعونیانی بود که خیلی ظلم تجاوزاتی انجام داده بود. حضرت موسی او رو زد کشت، خودش از یه طرف فراری شد، اون شیعهش از یه طرف دیگه، هیچ کسی خبردار نشد، آب از آب تکون نخورد. فردای اون روز که حضرت موسی اومد باز تو همون شهر، طرف های غروب بود، داشت میگشت، دید باز همون شیعه دیشبی با یه نفر دیگه دست به یقه شده، دارن زد و خورد میکنن. باز تا چشمش به حضرت موسی افتاد، گفت موسی به دادم برس. حضرت موسی اول یه توبیخی این شیعه شو کرد که آخه این که وضع نشد، تو هر روز شر به پا میکنی با یه نفر دست به یقه شدی. بعد رفت جلو برای کمک کردنش، منتها این شیعهش چون ابتدا این توبیخ و سرزنش حضرت موسی رو شنیده بود، گمان کرد موسی داره میاد برای زدنش. به محض اینکه گمان کرد موسی داره میاد برای زدنش، فریاد کشید، گفت یا موسی اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، میخوای منو بکشی همجور که دیروز یه نفر رو کشتی؟ حضرت موسی رو لو داد، ولی کسی خبر نداشت حضرت موسی یه نفر رو زده کشته، فقط این خبر داشت. حضرت موسی مقصودم اینجاست، خوب عنایت بفرمایید. حضرت موسی فرمود هازا من عمل شیطان، هازا من عمل شیطان. یه پرانتز کوچولو من باز بکنم، مأمون توی مجلسی با امام رضا بود، به امام رضا علیه السلام گفتش که خب میدونید مأمون دانشمندترین خلیفه از خلفای بنی امیه و بنی عباس بود، دانشمندترین بود و در این حال شیطان ترین. به هر حال چون میدونه وقتی علم علم بی تقوا باشه از همه شیطنتش هم بیشتره. این مأمون به امام رضا گفتش که آقا تو قرآن داره که حضرت موسی وقتی که زد یه نفر تو این قضیه یه نفر رو کشت، اون شیعش گفت لو داد حضرت موسی رو، بعد حضرت موسی گفت هازا من عمل شیطان. مگه شما نمیگید انبیا معصومن و شیطان روشون تسلط نداره؟ پس چرا حضرت موسی گفت این عمل شیطانی بود، این عمل که زد یه نفر رو کشت شیطانی بود؟ امام رضا علیه السلام فرمود نه، این که قرآن از حضرت موسی نقل کرده هازا من عمل شیطان، عمل حضرت موسی رو نمیگه که اون کشتن اون طرف رو، این شیطانی نبود که، اون دعوا رو میگه، اون دعوای بین اون دو نفر، یعنی شیطان اومد دو نفر رو به جان هم انداخت، اینو در مقابل حضرت موسی قرار داد که حضرت موسی رو وارد یه دعوا بکنه که حضرت موسایی که قراره بعداً ظهور بکنه بساط فرعونیان رو جمع بکنه خرج یه دعوا بشه. اگه اونجا حضرت موسی لو میرفت میگرفتنش دیگه اصلا نمیتونست بعداً ظهور بکنه. یعنی یه دعوا رو شیطان بین دو نفر درست کرد. شیطان به موسی و حضرت موسی تسلط نداره، او معصومه، او جز مخلصینه، اما نسبت به شیعه حضرت موسی که تسلط داره، او رو به جان یه نفر دیگه میندازه، اینو میاره در مقابل حضرت موسی. حضرت موسی رو وارد یه دعوایی میکنه و خرج یه سرباز میکنه فقط. موسی با اون عظمت رو خرج یه سرباز. اگه لو میرفت تمام ظهور حضرت موسی و فرج حضرت موسی همش به هم میخورد. میگرفتن دستگیرش میکردن. حضرت موسی این دعوا و نزاع رو گفت این عمل شیطان بود. ببینید مقصودم اینه، شیطان حتی در کار انبیا هم میخواد اخلال وارد بکنه. تو کار انبیا بر خودشون تسلط نداره، اما رو کارشون چرا؟ شیطان بر امیرالمومنین تسلط نداره، اما بر یارانش چطور؟ بله بر یارانش میتونه. بعضی از آدمای سستی بودن که نصیب شیطان شدن، اینا جوری شد که امیرالمومنین رو تنها گذاشتن. بر اونا که میتونه که. شیطان بر امام حسن هیچ تسلطی نداره، اما بر عبیدالله ابن عباس که فرمانده لشکر امام حسنه، فرمانده لشکر امام حسنه، بر او که تسلط داره که، او رو فریبش میده، تطمیعش بکنه. معاویه که با 1,000,000 درهم او رو خرید، این میره به سمت معاویه، 8,000 لشکر امام مجتبی رو بر میداره و میره، یعنی پشت امام مجتبی رو خالی میکنه که حضرت دیگه اونجا میبینن دیگه نمیتونه بجنگه. دیگه اینجا اگه بخواد با این اندکی یاران بجنگه، کتبسه تحویل معاویهش میدن. شیطان تو کار انبیا و اولیا هم حتی طمع کرده. اینو موجود کم نشمریمش. ممکنه شما بگید حاج آقا پس چطور قرآن، اگه شما انقدر میگید شیطان قویه، پس چطور قرآن فرموده ان کید شیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه، چرا این قرآن میگه؟ جواب این هستش که عزیز من، شما یه مقدار این ور اونور آیه رو هم بخون. ما گاهی موقع یه تیکه آیه رو میگیریم دیگه این ور اونورش رو نمیبینیم، همین ان کید شیطان کان ضعیفا رو میگیریم، نمیبینیم که این آیه کجاست. این آیه مربوط به مجاهدین هست، اون کسانی که جان خودشون رو کف دست گرفتن در راه خدا دارن میجنگن. چنین کسانی خدا بهشون میگه، اول میگه فقاتلوا اولیاء الشیطان، مجاهدینی که در راه من هستید نترسید، فقاتلوا اولیاء الشیطان، با اولیای شیطان بجنگید. خب بعد خدا میفرماید ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان ضعیفه، یعنی برای شماها، برای شماهایی که جانتون رو برای خدا دارید میدید، برای شماهایی که همه وجودتون رو میسپارید به خدا، برای شما هستش که شیطان ضعیفه، نه برای اون کسی که تو خونه پاش رو پاش گذاشته، هیچ زحمتی برای دین نمیکشه، اون شیطان ضعیفه. نخیر، شیطان سوارت میشه چارنل میتازه. اینجوری نیست که برای تو ضعیف باشه، اینجوری نیستش. در روایت هستش که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین، این روایت خیلی عجیبه، مرحوم آقای شیخ مرتضای زاهد خدا رحمتش کنه، ایشون میگفتن این روایت رو وقتی میخوند 2-3 روز پریشون بود. مرحوم آقای شیخ مرتضای زاهد که حالا شما تهرانی ها معمولا اسم ایشون رو شنیدید، خب نمازی داشت، مسجدی داشت، از دور و بر می اومدن پشت سر ایشون یا نماز باحال بخونن. بعضی از کسانی که پشت سر ایشون نماز می خوندن می گفتن 2-3 روز آقا پریشون بود، حواس پرتی داشت. نمازش دیگه اون نماز همیشگی نبود. حتی بعد از نمازم که صحبت میکرد و موعظه میکرد، حرفاش اون انسجام همیشگی رو نداشت، پراکندگویی میکرد. حتی یکی از رفقاش میگفت من بعد از نماز با ایشون به سمت منزل که میرفتیم، تو خیابون حواسش پرت بود، ماشین داشت بهش میزد، من دستشو گرفتم. دو سه روزی حالت پریشونی توش بود. بعضی از کسانی که از رفقاش بودن به ایشون گفتن حاج آقا دو سه روز پریشونی، حواست پرته، خبری شده؟ آیا حاج مرتضی زاهد گفت بله که خبری شده، بله که خبری شده. گفتن چی شده آقا؟ گفت من دو سه شب پیش یه روایت از پیغمبر خوندم، اون روایت پریشونم کرد. چون اهل باور بود، روایات اهل بیت رو باور داشت. گفت اون روایت پریشونم کرد. روایت این، پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود علی جان به تعدادی که تو از راه‌های هدایت بلدی، شیطان هم از راه‌های گمراه کردن بلده. به تعدادی که تو بلدی اونم بلده. بعد آیا شیخ مرتضی زاهد میگفت من با یه همچین موجودی که به جان ما افتاده میخوای راحت باشم؟ میخوای پریشون نباشم؟ این روایت منو پریشونم کرده. یه همچین موجودی هست در کمین ما، تخیلی نیست، واقعی است، برای دین گرفتن، اونم به خصوص در آخرالزمان که سرعت سقوط انسانها خیلی زیاد میشه، چون عوامل لغزش زیاده، چون عوامل لغزش خیلی زیاده. از در و دیوار غفلت پمپاژ میشه، از در و دیوار غفلت پمپاژ میشه. آدم بخواد دین خودشو نگه داره سخت. نوک تیز پیکان حمله شیطان در آخرالزمان به سمت خانواده هاست. خانواده هامون رو حفظ بکنیم. به سمت خانواده هاست. چون عرض کردم خانواده محل تربیته. اینجا رو بزنه و دچار فروپاشی بشه، دیگه سرباز برای دین تربیت نمیشه، سرباز برای ولی خدا تربیت نمیشه. اینجا رو میزنه. لذا شما ببینید در روایات ما هست، تو آخرالزمان کثرت طلاق، در آخرالزمان کثرت العقوق، در آخرالزمان خانواده. ببینید اینا آسیب هایی است که به خانواده ها میرسه. طلاق زیاد میشه، عاق شدن، یعنی بچه ها حرمت پدر و مادر رو نگه نمیدارن، عاق والدین میشن، والدین حرمت بچه ها رو نگه نمیدارن، عاق فرزندان میشن. در آخرالزمان قطع رحم زیاد میشه. در آخرالزمان تشبه الرجال و النساء و النساء و الرجال، زنها کارهای مردانه میکنن، مردها کارهای زنانه میکنن. هیچ کی در جایگاه خودش نیست. اون پازل قشنگی که خدا درست کرده به همش زدن، این تیکه هاشو هر کدوم سر جای خودش نیست، اینو به همش زدن. این کار کار شیطونه. این آسیب ها آسیب هایی است که مربوط به خانواده هست. پیوندها رو میزنه، پیوندها، پیوند بین زن و شوهر رو میزنه، طلاق زیاد میشه. پیوند بین پدر و مادر و بچه رو سست میکنه، بی‌حرمتی به همدیگه زیاد میشه. پیوند بین افراد فامیل رو سست میکنه، قطع رحم زیاد میشه. صمیمیت ها که کم بشه، آدم ها تنها میمونن. آدمایی که تنها میمونن نصیب شیطان میشن. مقام معظم رهبری یه موقع یه مثالی میزد، خیلی مثال قشنگ بود. ایشون میفرمودن تو کوهنوردای حرفه‌ای وقتی تو کوههای صعب العبور، به خصوص زمانی که برفگیر هستش، وقتی میرن جاهایی که خطرناک هستش و احتمال سقوط زیاده، کمراشونو با تناب به هم دیگه میبندن، کمراشونو به هم میبندن که اگه کسی یه نفر پاش لغزید ممکنه بخوره زمین، اما چون بنده به دیگران هستش تا ته دره نمیره. از این جهت این پیوند رو برقرار میکنن. ولی اگه به هم دیگه بسته نباشن، یکی زیر پاش خالی شد تا ته دره میره. شیطان پیوندها رو میزنه. کار شیطان اینه. تو قرآن ببینید ان شیطان ینزغ بینهم، شیطان فاصله میندازه، نزاع درست میکنه، کاه رو کوه میکنه، کینه درست میکنه از آدم ها، بین برادر و خواهر، بین پدر و مادر و بچه، بین زن و شوهر. این کارها رو انجام میده شیطان. ان شیطان ینزغ بینهم. خانواده رو حفظ بکنیم. خانواده رو به عنوان جایی که باید برکت داشته باشه با برکت بکنیم، که انشاءالله حالا اگر پیش اومد خدمتتون فردا شب عرض بکنم چه کارهایی باید کرد. با برکت ترین خانه تو این عالم وجود خانه پنجتن آل عبا بود. با برکت ترین فی بیوتن ازن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خانه هایی که در روایت داره خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا سقف نداشت. سقف نداشت نه اینکه این سقف رو نداشت، نه، یعنی درش باز بود تا فوق عرش نور میرفت بالا. در روایت هست که خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا سقف نداشت تا عرش و فوق عرش نور میره. این خونه ها با برکت، این خونه ها ملائکه میان برای خدمت کردن، میان برای خدمت کردن. ان الملائکه لخدامنا و خدام و محبینا و خدام و محبینا.